به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که فرصت کنید امروز ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. میدونید که در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، سوالات تاریخی شما عزیزان مطرح میشه و در برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، به اونها پاسخ میدن. من در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، من پیشاپیش فرا رسیدن سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدواریم سالی پر از خیر و برکت و قرین با موفقیت و بهروزی در پیش روی شما عزیزان باشه. در خدمت شما هستیم، لحظاتی ما رو همراهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، در آستانه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی، یار وفادار ائمه معصوم امام نهم امام دهم هستیم. روز 29 اسفند ماه بنا به تقویم مصادف هست با روز تولد آن شخصیت بزرگوار که به همین مناسبت ما برنامه امروز رو فکر میکنم که کلا به شخصیت این بزرگوار اختصاص دادیم. چند تا سوال هست و مطالبی که در برنامه مطرح میشن. بنابراین موضوع برنامه امروز ما، محور برنامه امروز ما، جناب حضرت عبدالعظیم حسنی است که همونطور که میدونید در شهر ری ایشون به خاک سپرده شدن، مدفون هستن و مرقد ایشون زیارتگاه عاشقان و محبان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. خب جناب استاد پیشوایی، فکر میکنم دیگه امروز نیاز به بحث مقدماتی نداشته باشیم، چون همه سوالاتی که به برنامه رسیده درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی هست. بنابراین میشنویم نخستین سوال رسیده رو.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ببخشید، من از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی سوال داشتم. زیارت حضرت عبدالعظیم که به شهر ری میریم، می‌خواستم بپرسم که این آقا در پیش ائمه ما چه جایگاهی داشتند و شخصیت ایشون چجوری بود و اینکه آیا ایشون نقشی در تاریخ شیعیان و اسلام داشتند یا نه. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
خب جناب استاد پیشوایی، نخستین سوال درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم هست، جایگاه ایشون نزد ائمه بزرگوار و نقش ایشان در تاریخ شیعه و تاریخ اسلام. جناب استاد پیشوایی.
بسیار اجازه میخوام که ابتدا جهت آگاهی بیشتر شنوندگان گرامی یه مقدار بیشتر حضرت عبدالعظیم را از نظر نسب و زمان زندگی و اینا معرفی کنیم، بعد برسیم به شخصیتشون. اولا وقتی گفته میشه حضرت عبدالعظیم حسنی، یعنی شون از سادات حسنی بوده و از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. با چهار واسطه ایشون نسبش به امام مجتبی علیه السلام میرسه: عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. با چهار واسطه نسب مبارک ایشون به امام مجتبی علیه السلام میرسه، ولی خودش در زمان دو امام زندگی میکرده و از شاگردایشون بوده، حضرت جواد الائمه علیه السلام و فرزند ایشون حضرت امام هادی امام دهم علیه السلام. محل بحثی که آیا امام رضا علیه السلام درک کرده بوده یا نه، اون محل بحث. پس خودش از سادات بزرگوار و جلیل القدر حسنی بوده، در نیمه اول قرن سوم زندگی میکرده و عمدتاً ارتباطاتش با امام هادی علیه السلام ثبت شده. از طرف دیگه ایشون از محدثان عالی قدر بوده. سوال شده که نقششون در تاریخ شیعه و اسلام، بهتره بگیم در تاریخ فرهنگ شیعه و ترویج علوم شیعه و احادیث شیعه. ایشون به عنوان یک محدث شناخته میشه، از محدثین بزرگوار شیعه بوده و کافیه که بدونیم احادیثی که ایشون نقل کرده یا از ایشون نقل شده در مجامع مهم و معتبر و قدیمی حدیثی شیعه نقل شده، الان هم در دسترس، از جمله در کامل زیارات ابن قولوی، ملای ازره الفقی، توحید مرحوم صدوق، معانی الاخبار مرحوم صدوق، علل الشرایع مرحوم صدوق، عیون الاخبار مرحوم صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی پسر شیخ طوسی، امالی صدوق، کمال الدین صدوق، غیبت نعمانی، دعوات سید ابن طاووس و مصباح المتحجد شیخ طوسی.
تقریبا جمله علمای بزرگوار
شیعه. بله، کسی که احادیثش و منقولاتش در چنین کتابای آمده، این نشان دهنده موقعیت و جایگاه بلند اوست در امر نقل حدیث و ترویج فرهنگ شیعه. از طرف دیگه در کتابایی که مربوط به زندگانی ایشون هست که حالا من معرفی خواهم کرد، لیست کردن، به اصطلاح فهرست درست کردن، مشایخ حضرت عبدالعظیم را و تلامذه حضرت عبدالعظیم را، یعنی بزرگان و اساتیدی که حضرت عبدالعظیم حسنی از اونا حدیث نقل کرده، که حدیث از اونا گرفته برای نسل بعدی نقل کرده، و شاگردانی که از حضرت عبدالعظیم حدیث نقل کردن، که حدیث اینا هم کلا متعین میشه به ائمه علیهم السلام. هم مشایخ ایشون یعنی اساتید ایشون در حدیث نسبتا لیستش لیست بلندیه، و هم شاگردای ایشون لیستش لیست بلندیه، و در میان مشایخ ایشون و همچنین شاگردای ایشون از محدثان بسیار بزرگ شیعه قرار داره. مثلا در میان کسانی که جزء اساتید ایشون هستند، یکی محمد ابن ابی عمیر، هشام ابن حشم، حسن ابن محبوب، سقان ابن یحیی است که می‌دونیم اینا از
بزرگان
از محدثان، کسی که با این مسائل آشنا باشه می‌دونه که اینا از بزرگان محدثان شیعه و شاگردان برجسته ائمه علیهم السلام بودند. شاگردای ایشون هم از کردم لیست بلندی داره و اشخاص بزرگی در لیست شاگردایشون قرار داره. و اما یک نگاه دیگه‌ای بکنیم به موقعیت و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی در پیشگاه ائمه علیهم السلام، دو مطلب من به عنوان نمونه عرض میکنم که این شخصیت و جلالت و عظمت قدر حضرت عبدالعظیم را نشون میده. یکیش موردیه که امام هادی علیه السلام یکی از اهالی ری را توصیه میکنه که مشکلات و مسائل دینی خودش را از حضرت عبدالعظیم بپرسه. توصیه و معرفی در مورد هر محدثی وارد نشده و خیلی کم بودن اشخاصی که ائمه اینجور اینها را نماینده علمی خودشون معرفی می‌کردن. مثلا نظیر این را در مورد زکریا ابن آدم داریم که از اصحاب بزرگ امام رضا علیه السلام، زکریا ابن آدم قومی که قبر مطهرشون هم در قوم هست در قبرستان
شیخان
هست و متبرکه و برای عرض ادب و فاتحه و گاهی توسط سر قبرشون میرن. شخصی نقل میکنه به نام علی ابن مسیب، میگه که من به امام رضا عرض کردم که من محل سکونتم دور از شماست و همیشه من نمیتونم خدمت شما برسم. من احکام دینی و مسائل و معارف دینیم را از کی بگیرم؟ از چه کسی بگیرم؟ قال من زکریا ابن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا. امام رضا فرمود که اگر همیشه من دسترسی نداری، معلوم میشه این شخص نزدیک بوده به زکریا ابن آدم، دسترسی داشت. حضرت فرمود که معالم دینی و معارف و مسائل و احکام دینی خودت را از زکریا ابن آدم قومی یاد بگیر که او امین دین و دنیاست. هم در امر دین و هم در امر دنیا امین است. این یکی از نشانهای جلالت زکریا ابن آدم را همین حدیث نقل میکند. اون چه امام هادی سلام الله علیه فرمود نظیر همین فرمایش امام رضا در مورد زکریا ابن آدم. شخصیست به نام ابو حماد رازی. رازی میدونی یعنی اهل ری. به ری نسبت درست کنم میگن رازی. شخصی بوده به نام ابو حماد، اهل ری بوده. او میگفته که من محضر حضرت علی محمد یعنی امام هادی علیه السلام در سرمنرا رسیده، هم سامرا. من در سرمنرا یعنی سامرا محضر امام علی بن محمد امام هادی علیه السلام رسیدم. از اون حضرت مسائلی را که مربوط به حلال و حرام بود پرسیدم. اون بزرگوار هم جواب سوالات مرا فرمود. هنگامی که خواستم از محضر مبارک اون حضرت مرخص بشوم، فرمود ای ابو حماد، هرگاه مسئله مشکل برایت پیش آمد، آن را از عبدالعظیم حسنی سوال کن و سلام مرا به او برسان. این یک نمونه است از جلالت قدر و عظمت و شأن و موقعیت و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی. و اما نمونه دیگه که به نوعی جلالت و عظمت قدر و شأن حضرت عبدالعظیم حسنی نشون میده، روایتی هست باز از امام هادی سلام الله در مورد ثواب و فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم.
بله.
البته اگر این حدیث را بپذیریم، معناش اینه که حضرت عبدالعظیم پیش از امام هادی از دنیا رفته.
صحیح.
در حالی که بعضی ها فوتشون را متأخر از رحلت امام هادی همزمان ذکر میکنه. این حدیث های به پذیریم نشون میده که حضرت عبدالعظیم پیش از 255 از دنیا رفت. شخصی از اهل ری نقل میکنه که من محضر امام هادی علی ابن حسن عسکری یعنی امام هادی علیه السلام رسیدم. فقال اینه کنت، به من فرمود کجا بودی؟ معلوم میشه این شخص از شیعیان بوده. فقلت زرت الحسین علیه السلام، من زیارت امام حسین حسین ابن علی علیه السلام رفته بودم. حضرت فرمود اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار حسین ابن علی. فرمود تو که اهل ری هستی و مثلا نزدیک هستی به قبر حضرت عبدالعظیم، اگر قبر عبدالعظیم حسنی که نزدیک شما زیارت می‌کردی، ثواب کسی را داشتی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده بود.
بله.
البته علما و محققان ما می‌فرمایند این موردی بوده، وگرنه هیچ کس حتی از ائمه علیهم السلام زیارت کسی معادل زیارت امام حسین علیه السلام نیست.
بله.
می‌فرمایند که احتمالاً این شخص معرفت لازم را نسبت به حضرت عبدالعظیم نداشته، موردی بوده، مختص این شخصه، یا مثلا بی‌اعتنا بوده، مثلا توجه نداشته با اینکه نزدیک بوده. در هر صورت به صورت اجمالی حالا اون مماثلت یعنی عین ثواب زیارت امام حسین سلام الله علیه داشته باشه میگیم این موردیه، ولی به هر حال این که حضرت امام هادی علیه السلام تکیه میکنه و این شخص را توصیه میکنه به زیارت قبر مطهر حضرت عبدالعظیم، همین دلالت او را نشون میده.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم مطالب ارزشمندی فرمودید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
السلام عليك يا ابن السادة الغفار، السلام عليك يا ابن السادة الغفار. ري السجان جرنش، ري السجان جرنش، اي جان من فدار
جناب استاد پیشوایی فرمودن که آیا خود شهر ری جایگاه خاصی نزد ائمه داشته و اینکه چرا اصلا حضرت عبدالعظیم ری رو برای سکونت انتخاب کردن اومدن اینجا؟ حالا سوال به این صورت هست.
در مورد حضرت عبدالعظیم همه نوشتن، یعنی می کسانی که درباره ایشون نوشتن و اصلا علمای رجال قدیمی ما مثل مرحوم نجاشی و دیگران نوشتن، اینه که ایشون زندگی مخفی داشته و منتقل می شده از جای به جای دیگه، یعنی یه جا ساکن نبوده و به عنوان قاصد و پیک خودش معرفی می شده که نشناسنش، یعنی زندگی مخفی داشته به صورت ناشناس حرکت می کرده از جای به جای می رفته. بنابراین در این سفرها و انتقالها در ری اون رو سکونت کرد. ری خصوصیت ویژه‌ای نداشته، فقط به نظر میرسه که اون روز شیعیانی ساکن بودند در شهر ری. البته بعدها وضعی پیش آمد، تقریبا مثلا چند دهه پیش از رحلت حضرت عبدالعظیم ری تبدیل شد به شهر شیعنشین، ولی اون زمان نمیشه گفت که شهر شیعنشین بوده.
بله.
از تاریخ برمیاد که شیعیانی در اونجا سکونت داشتن، او یا دلگرمیش این بوده که تعداد شیعه اینجا هست و رفت آمد و ارتباط محدودی با شیعیان داشتن. شیعیان ورود و سکونت حضرت عبدالعظیم را شنیدن، به همدیگه اطلاع دادن و مخفیانه و به صورت نامحسوس با حضرت عبدالعظیم ارتباط داشتن.
بله.
تا اونجا که من اطلاع دارم خصوصیاتی شهر ری جز این نداشته.
بله. بسیار خوب. اما اینکه چرا خود ایشون در ری بالاخره ساکن شدن، آیا مطلب خاصی؟
نه، مطلب خاصی من ندیدم.
یعنی در اون شرایط آیا تحت تعقیب بودن در که بالاخره به ری رسیدن ظاهرن دیگه؟ چون فرمودید زندگی مخفیانه ای داشتن.
بله، زندگی مخفی داشته چون زمان متوکل بوده. خب متوکل میدونیم که یکی از سرسخت‌ترین و دشمن‌ترین خلفای بنی عباس نسبت به اهل بیت بوده و امام هادی بوده و ائمه بوده، همه این را میدونن.
بله.
و حتی مردم معمولی هم میدونن. متوکل هم کسی که جلوگیری کرد از زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام، دستور تخریب قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه را داد. امام هادی سلام الله علیه نسبتا مدت طولانی با متوکل معاصر بوده.
نه.
بنابراین همچنان که متوکل نسبت به خود امام هادی سلام الله علیه سخیری میکرده نسبت به طالبیان و فاطمیان و علویان عموما سخیری میکرده، چون میدونسته که اینا شاگردای امام هادی هن، اینا همون عقیده رو دارن، متوکل را خلیفه غاصب میدونن، امام برحق را امام هادی میدونن. این هست دیگه، از مسلمات تاریخه. به قدری میگن متوکل سخت گرفته بوده که در زمان او ایده از زنان هاشمی در مدینه زندگی میکردن، در یک خانه لباس کامل نداشتن که بپوشن بیان بیرون. به خاطر نداشتن لباس از خانه بیرون نمی آمدن و یک لباس چی داشتن که به نوبت با اون نماز می خوندن. پس دامنه سختگیری متوکل عباسی حتی تا زنان و دختران هاشمیه و علویه هم رسیده بوده. و عبدالعظیم حسنی هم که از شاگردای برجسته امام هادی سلام الله علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته، بنابراین همیشه در مزان خطر و تعقیب بوده، بنابراین به صورت ناشنا زندگی میکرده. در ری هم که وارد شد اونجا به صورت ناشنا زندگی میکرد و شیعیان اونجا ارتباط مخفی داشتن. در فوتش هم نوشتار نمیدونم نوبت سوال به فوتش هم میرسه یا نه، ایشون وقتی فوت کرد آمدن غسل بدن، از جیبش یا از زیر لباسش نوشته بیرون آمد که دیدن نسبش رو اونجا نوشته، یعنی اینقدر در محدودیت و در خفا زندگی میکرد.
خب جناب استاد پیشوایی، عرض کنم در سوال بعد ما میخواییم طبق اینی که عزیزان شمنده درخواست کردن، میخواییم در این باره برای اون مطالبی بفرمایید که مقام علمی حضرت عبدالعظیم. البته در ابتدای برنامه شما درباره شخصیتشون که بیاناتی داشتید گوشه اشاره شد. مقام علمی حضرت عبدالعظیم در چه حدی بوده و از اون روایاتی که فرمودید ایشون محدث بود چه روایاتی از ایشون به ما رسیده؟ فکر میکنم اینجا جاش هم باشه چون فرمودید کتابهایی را هم معرفی بفرمایید درباره شخصیت ایشون. از نظر علمی ممنون میشم.
روایاتی که از حضرت عبدالعظیم رسیده در ابواب مختلفه، در موضوعات مختلفه، مسائل کلامی و اعتقادی هست، مسائل اخلاقی هست. علاقمندان و شنوندگان گرامی میتونن که مراجعه فرمایند به کتابای که الان من خدمت شما معرفی میکنم، در مورد حضرت عبدالعظیم کتابای متعددی نوشته شده در سالهای اخیر از طرف آستان مقدس حضرت عبدالعظیم کنگره بزرگداشتی برای ایشون تشکیل شد و یک دوره کتاب در این مورد چاپ کردن. بعضی از مجلدات اون دوره مربوط به خود حضرت عبدالعظیم، از جمله کتابی است به نام جنت و نعیم مال عالم بزرگوار به نام کجوری. ولی الان من در اینجا دو تا کتاب خدمت شنوندگان عزیز این برنامه معرفی میکنم. بسیار مغتنمه به این دو تا کتاب مراجعه فرمایند، تا حدی زیادی با شخصیت و عظمت علمی حضرت عبدالعظیم آشنا میشن. یکی زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه الصلاه و السلام، تألیف و نگارش محقق بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین عزیز الله عطاردی قوچانی. فضلا و محققینی که صدای ما را میشنوند، برای اهل علم و فضل و دانشگاه حوزوی ها جناب آقای عطاردی بی نیاز از معرفی آثار و تحقیقاتشون، مخصوصا مسند ائمه، برای نوع ائمه علیهم السلام مسند نوشتن، ایشون بی نیاز از توصیفه. ایشون سالها پیش، ایشون در سال 1343 کتابی نوشتن راجع به حضرت عبدالعظیم به نام زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام. کتاب بسیار محترمی، فارسی هم هست و ابعاد مختلف و جوانب مختلف هم زندگانی حضرت عبدالعظیم و هم شخصیت علمی ایشون را استاد محقق عطاردی مطرح کرد. برای آشنای بیشتر به اینجور کتاب ها مراجعه فرمایند. و اما کتاب ارزنده دیگهی که در مورد هست، شاید به موضوع کتاب در دقایق بعدی برسیم، شرح عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
بله، چون البته یکی از سوالات ما این هست که فرمودن جریان عرضه دین به محضر امام هادی چی بوده که جناب این رو هم میتونید همینجا الان مطرح بفرمایید، حالا که دارید کتاب رو معرفی میکنید.
بله، عرض کنم که جریان جالبی داره حضرت عبدالعظیم حسنی که مشرف شد محضر امام هادی علیه السلام در همون سامرا، چون خلفای عباسی امام هادی را به صورت اجباری از مدینه منتقل کرده بودن به سامرا و تا شهادتش به صورت اجباری در سردمنرعا یا سامرا مقیم بوده. حضرت عبدالعظیم مشرف شد در سامرا و دین خودش را بر امام هادی علیه السلام عرضه کرد. گفت که آقا اجازه می فرمایید من معتقداتم را و دینم را به شما عرضه کنم، اگر جای اشکال داره بفرمایید، اگر اشکال نداره تأیید بفرمایید. این را میگن عرض دین. عرض دین یعنی عرضه کردن دین به ائمه علیهم السلام یک سنت حسنه بوده که در ادوار ائمه قبلی هم شیعان بزرگوار، حتی از بین شخصیت‌های بزرگ محدث شیعه
انجام
می‌دادن و این خیلی جالبه، ولی در ادوار بعدی متروک شده و متروک شد زمان ما که اصلا اسمش هم نیست. مثلا ما ظاهرا نداریم کسی که مثلا یه روز بره محضر یک مرجع عالی قدر تقلید زانو بزنه بگه آقا اجازه فرمایید من دینم را به شما عرضه کنم، معتقداتم را به شما عرضه کنم، ببینید اگر اشکال داره بفرمایید، اگر نداره تایید بفرمایید. میدونیم که این مطروح شده. برعکس در سالهای اخیر، در دههای اخیر چیزی باب شده که اصلش هم از اروپا و غرب آمده به نام قرائت جدید از دین. حال من وارد مقوله قرائت جدید از این نمیشم، ولی در حد اشاره عرض میکنم که میگن که من قرائت جدید از دین دارم و من درک تازه از دین دارم، درک نوی از دین دارم، دین صحیح اینه که من دارم میگم. در جا داری البته قرائت وقتی گفته میشه، یعنی در واقع به نوع اجتهاد، کسی در هر علمی و در هر رشته‌ای، در هر مقوله‌ای، نظریه تازه‌ای اظهار کنه، نظریه متخصصانه، نظریه صاحب نظر، این رو میگن قرائت. عبارت دیگرش اجتهاده.
خب اجتهاد بشه که مبنایی داشته باشه.
همین رو میخوام عرض کنم که از هر کسی قرائت جدید در هر مقوله‌ای پذیرفته نیست.
من.
مثلا بنده که یه طلبه حوزه هستم، علوم حوزه رو یاد گرفتم، از راه برسم بگم که من قرائت جدیدی در مورد اقتصاد دارم،
پزشکی اقتصاد،
قرائت جدیدی در پزشکی دارم، حتما از بنده نمیپذیرن. میگن شما اصلا رشته تخصصیتون اقتصاد نبوده، اصلا شما با مبانی اقتصاد آشنا نیست، کی پزشکی خوندید که حالا مثلا آمدید قرائت جدیدی در قرائت جدید در پزشکی؟ پزشکان محقق با عالی رتبه دارن و باید داشته باشن و از اونا پذیرو و در هر علمی. در مورد دین هم همین جوره، کسانی که کاملا احاطه دارن و به حد اجتهاد رسیدن در دین، اینها میتونن اجتهاد کنن و اجتهاد و قرائت اینا پذیرفته، یعنی قابل طرحه. تازه اونم نه هر کس که گفت قرائت جدید یعنی حتما پذیرفته میشه، ولی یلیق این در جایگاهی هست که میتونه نظریه جدید اظهار کنه.
بخاطر اینکه حرفو شنید.
حرفو شنید و اصلا اجتهاد هم معناش اینه. حالا این به جای عرضه دین این قرائت جدید آمده، ولی زمان ائمه علیهم السلام این روش بسیار معقول و مقبول و نزدیک به احتیاط رایج بوده. محدثان بزرگوار رواد که خودشون شخصیت برجسته‌ای بودند، مبادا مثلا گرفتار تأویل شده باشند، مبادا گرفتار لغزش شده باشند، مبادا چیزی را ندانسته و بیتوجه داخل دین کنند، چیزی را از دین خارج کنند، احتیاط داشتن، می آمدن دینشون را به تعبیر فارسی عرضه می کردن بر امام وقتشون. از جمله من عرض می کنم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 96، در اوائل جلد 96 از این چاپای 110 جلدی با قطع وزیری، مرحوم علامه مجلسی در این جلد از بهار الانوار نمونه هایی از عرضه دین توسط اصحاب ائمه و ائمه علیهم السلام آورده. از جمله نقل میکنه که هر کدوم اینا جداگانه قابل بررسیه، از محدثان شخصی به نام ابراهیم مخارقی، حمران ابن اعین، برادر زرارت ابن اعین که محدث بزرگی بوده، خودش و برادرش، حمران ابن اعین، عمر ابن حریث، خالد بجلی، حسن ابن زیاد عطا، اینا آمدن هر کدوم از وجه جداگانه مونتا مرحوم علامه مجلسی اینا رو یه جا جمع کرده. اینا آمدن دین خودشون را و معتقدات و عقاید خودشون را به امام صادق سلام الله علیه عرضه کرده. این بوده و چنین رفتاری را عبدالعظیم حسنی هم انجام داد، آمد دین خودش را بر امام عصر خودش، بر امام معصوم عصر خودش، حجت الهی در روی زمین عرضه کرد و تأیید گرفت از امام هادی علیه السلام. اشاره کردم که مرحوم علامه مجلسی این عرض دین را آورده، نظیر اینها را جلوتر از علامه مجلسی مرحوم کلینی هم در کتاب اصول کافی در جلد 2 در باب شرایع و در باب دعایم الاسلام، یعنی ارکان اسلام، اصول برام کلینی هم اونجا احادیث آورده در مقوله عرض دین. من این اساس بوده که عبدالعظیم حسنی با اینکه خوندیم که حضرت یک شخص اهل ری را معرفی کرد، گفت برو مسائل و مشکلات دینیت از عبدالعظیم حسنی بپرس، با اینکه عبدالعظیم خودش در این حدی بوده، ولی جالبه که خودش گفت که آقا اجازه بده من دینم را به شما عرضه کنم. حضرت فرمود بفرمایید، به قول ما بفرمایید. بعد عقایدش از خداشناسی و توحید و نبوت و معاد و سؤال قبر و قیامت و اینا را همه را عرضه کرد که حالا اگر فرصت هست من مضمونش را عرض کنم. و این عرضه دین حضرت عبدالعظیم را مرحوم صدوق در کتاب التوحیدشون، مرحوم صدوق کتابی داره، کتاب اعتقادیه به نام التوحید، با چاپی که من دارم صفحه 79، و همچنین در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین، باز اونم مال مرحوم صدوق، عرض کنم که اونجا هم نقل کرده در باب 37، اجمالا در کتابای ما مطرح شده. حالا من از روی کتاب توحید مرحوم صدوق نقل میکنم. خود عبدالعظیم نقل میکنه، میگه که من محضر امام هادی علیه السلام رسیدم، وقتی وارد شدم مرا دید، فرمود مرحبا بک یا ابوالقاسم، آفرین بر تو ابوالقاسم، انت ولی جنا حقا، راست راستی تو دوستار ما و پیرو ما هست. میگه من عرض کردم که یمن رسول الله، میخوام دینم را به شما عرضه کنم، اگر مورد رضایت شما بود بر همون شکلی که الان به شما عرضه میکنم باقی بمانم تا خداوند متعال را دیدار کنم، یعنی تا بمیرم. حضرت فرمود بفرم. میگه من عرض کردم که من عقیدمی که خداوند متعال واحد یگانه است، لیس کمثلی شی، او مثلی و نظیری نداره، جسم نیست، صورت نیست، عرض نیست، جوهر نیست، بلکه مجسم الاجسام، جسما را او به وجود آورده و خلق کرده، مصور و صور، صورت ها و اجسا را او به وجود آورده، او نه تنها خودش عرض و جوهر نیست بلکه خالق عرضها و جوهرهاست، رب و کل شی و پروردگار همه چیزه، مالک همه چیزه، خالق همه چیزه، ایجاد کننده و پدید آورنده همه چیزه، این مال خدا. و باز من عقیده دارم که ان محمدن عبده و رسوله، خاتم النبیین، من عقیده دارم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله بنده خدا و پیامبر او و خاتم پیامبرانه، بعد از او پیامبر نخواهد بود تا روز قیامت. و باز در مورد محمد عقیده دارم که ان الامام و الخلیفه و ولی الامر من بعده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، من عقیده دارم که امام بعد از رسول خدا و خلیفه بعد از خدا و ولی امر مسلم بعد از رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد از او حسن، بعد از او حسین، بعد از او علی ابن الحسین، بعد این اسم ائمه است که تا امام هادی میشماره، تا امام هادی میشماره و میرسه به اینجا که سپس محمد ابن علی، یعنی حضرت جواد، ثم انت یا مولای، بعدش هم مولای من شما هستی. امام هادی فرمود و من بعدی الحسن ابنی، بعد از منم پسرم حسن، یا امام حسن،
خدا امام معرفی فرمود،
امام بعدیرم امام معرفی کرد، بعد از منم پسرم حسن، یا امام حسن عسکری، فکیفن الناس بالخلفی من بعده، چی بر مردم پیش خواهد آمد برای امام بعد از او، یعنی بعد از او هم امام می خواهد بود. میگه گفتم که این چجوری خواهد شد، چطور شما می فرمایید مردم چه خواهند کرد؟ فرمود برای اینکه او دیده نخواهد شد و بردن اسم او حلال نیست تا اینکه ظهور کنه و زمین را پر از عدل و داد کنه، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشه.
بله.
گفتم که ابن رسول الله، خب تا اینجاش تأیید کردی، پس معلوم شه تا اینجاش درسته. گفت که میگه من اضافه کردم که باز من عقیدم اینه که هر کس دوستار اهل بیت، دوستار خداست، هر کس دشمن ایناست، دشمن خداست، اطاعت از اینا، اطاعت از خداست، نافرمانی اینا، نافرمانی خداست.
بله.
عقیده دارم که معراج حق، سؤال قبر در حق، یعنی اینا درست خواهد بود، بهشت حق، آتش جهنم حق، صراط حق، میزان حق، و ان سا و این نساعت آتیتون لا رای و فیها قیامت حتما خواهد آمد، شکی درش نیست. و این الله یبعث من فی القبور، در روز قیامت خداوند عالم کسانی که در قبر خوابیدن مردن اینا زنده میکنه.
بله.
میگه اضافه کردم که واجبات بعد از ولایت اهل بیت که اون مقدم بر همه ایناست، واجبات اصلی نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر. میگه به اینجا که رسیدم امام هادی فرمود ای ابوالقاسم، به خدا قسم این همون دین خداست که خدا اون را مورد رضایت خودش قرار داده، دین مورد رضایت خداست، درست گفته، معتقدات درسته. فاثبت علیه، بر همین عقیده باش. ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره، خداوند متعال بر این قول ثابت را همجور ثابت و استوار نگه داره. حالا اشاره شد بر کتابی که در این مورد داریم، خوشبختانه اسم کتاب شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنیه، تألیف حضرت آیت الله العظما لطف الله صافی گلپایگانی. در این کتاب که البته حجمش کوچیکه ولی از نظر مفاد و محتوا کتاب بسیار ارزنده‌ایه، در این کتاب حضرت عبدالعظیم به صورت اجمال معرفی شده، به شخصیتش پرداخته شده، سند این شرح حدیث
اومده
بررسی شده و فقرات این شرح حدیث فقره به فقره نقل شده و شرح داده شده.
انشالله که شنوندگان گرامی این کتاب رو تهیه بفرمایند و خودشون هم مستقیما بخونند. وقت برنامه به پایان رسیده و به خواست خدا در هفته های آینده باز هم مهمان شما عزیزان خواهیم شد. پیشا پیش یک بار دیگه فرارسیدن سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون باشه.
السلام عليك يا ابن السادة الأطهار، السلام عليك يا ابن السادة الأطهار.
اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيته، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما
الأطهار. السلام عليك يا ابن السادة الأطهار.